بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدایی که سرچشمه همه خوبی ها و نیکی هاست، و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امروز 17 ربیع الاول، سال روز ولادت نبی مکرم اسلام، حضرت ختم المرسلین محمد مصطفی و فرزند شایسته ایشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است که این روز فرخنده رو از طرف خودم و همه همکارانم در برنامه پرسش و پاسخ تربیتی حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت میگم. سکا خانم رحمان دوست سلام، روزتون بخیر، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان شنونده. تبریک میگم این ایام رو و امیدوار هستم زندگی هایی که با این روز شروع میشه و قداست و طهارت این روز میبخشه به زندگی هاشون انشاءالله کامیابی رو در پیش داشته باشه.
انشاءالله. سکا خانم رحمان دوست، اگر شما خاطر شریفتون باشه، در جلسه گذشته ما رسیدیم به مبحث دیگری از مباحث راه های رسیدن به بهداشت روانی در خانه و خانواده، که یکی معقول کردن توقعات بود و دیگر اینکه در زندگی هم دیگر رو مقایسه نکنیم و طرف مقابل رو فقط با داشته های خودش بسنجیم، و اگر اینجور باشیم اون وقت دیگه مجبور به مقایسه های غیر منطقی و این چنینی نخواهیم بود. برای امروز شنوندگان عزیز راه های دیگری رو اگر در نظر دارید بفرمایید که میشنیم.
بله، اگر عزیزان شنونده یادشون باشه بحث مقایسه رو که من مطرح کردم به دو نوعش گفتم مقایسه نباید اتفاق بیفته. یک بار اینکه اگر مثل فلانی نباشی این گونه میشه، یک بار اینکه مثل فلانی اگه باشی این گونه. منظور من از مقایسه نکردن اون که هست، یعنی اینکه میخوایم بگیم هستی قبولت نداریم، اگر این گونه نباشی که چرا و اگر این گونه باشی که چرا و مقایسه اتفاق بیفته خیلی ناپسنده. باز هم عرض میکنم مقایسه کردن تو زندگی ها متاسفانه ایجاد یک سری توقعات کاذب میکنه و توقعات کاذب یه مقداری طرف رو به درگیری ذهنی با میداره و باعث میشه که یه مقدار زندگی ها یواش یواش در یک شکل خیلی خلاصه میتونم بگم خیلی مرموزانه زندگی رو آفت میگیره. مورد بعدیمون که اگر میخوایم برای رسیدن به بهداشت روانی قدم هایی رو بردارین، یکی دیگه از اونها جرأت ورزی، یعنی بازم نه جرأت ورزی به معنی این که چه شکلی برخورد کنیم قاطعانه و دور از انتظار یا خشک و بیروح، منظورم اینه که جرأت عذرخواهی رو به شکل خیلی حالتی که فرد این تقاضا رو از ما نکنه که همیشه هی باید بگیم اشتباه کردیم و همیشه با انتظار شنیدن بخشیدن رو داشته باشه. ببخشید دیگه این کار اتفاق نمیفته، عذرخواهی میکنم که این کار اتفاق افتاد. تا زمانی این میتونه به زندگی آرامش بخشی رو عطا بکنه که معقول و متعادل باشه. همش ببخشید، همش عذرخواهی میکنم، لوس میکنه اون به سلام حرمت این کار رو، ارزش این کار رو. حتما تأکید میکنم برای اینکه این حس رو در وجودمون ایجاد کنیم که عذرخواهی کردن رو باید داشته باشیم، جرأت اینم داشته باشیم که سعی کنیم به کاری نیفتیم که هی مدام عذرخواهی کنیم، یا سعی کنیم یه کارایی رو انجام ندیم که طرف مقابل باعث بشه تا ما اعلام بخشش نکنیم این ارتباط عاطفی برقرار نشه. فقط یه نکته رو برای پدر مادرای عرض میکنم که فرزندانی رو در کنار خودشون دارن، این حالت عذرخواهی کردن یا طلب بخشش کردن رو ما میتونیم هر از گاهی به صورت سالم و متعادل که داریم انجام میدیم حضور بچه هامون باشه. یعنی در واقع به صورت غیر مستقیم هم به اونا یاد میدیم آدم باید راستگو باشه، آدم باید یه شکلی عمل بکنه که اشتباه نکنه، اما اگر اشتباه کرد جرأتشون رو داشته باشه بیاد بگه من اشتباه کردم، و لذا از گفتن دروغ و کذب در زندگی جلوگیری بکنه. نکته بعدی یا در واقع ویژگی بعدی بهداشت روانی در خانواده این هست که گاهی اینو من به خصوص تاکید میکنم خدمت برادران بزرگوار که این آفت از طریق اینها امکان داره بیشتر اتفاق بیفته، برای خانوم ها هم هست. گاهی آقایون در زندگیشون و خانوم ها در زندگیشون وقتی دو تا زن و شوهر میشن، خب در گذشته یه سری کارهایی رو انجام میدادن، این کارهایی که در گذشته انجام میدادن با شروع یک زندگی مشترک بالاخره یه تغییراتی باید ایجاد بشه. خب حالا این تغییرات برای کی ایجاد بشه؟ فقط برای یک نفر یا برای هر دو؟ خانومی که در حال ادامه تحصیل بوده یا آموزش یه فن و یه هنر بوده، آقایی که در کسب یک سری به اصطلاح مدارج علمی داشته پیشرفت می‌کرده یا یک سری کارهایی رو در واقع برنامه‌ریزی کرده، ما می‌خوایم بگیم هیچ کدوم نباید بایستند. یعنی این زندگی اشتراک مشترک، یعنی حضور یک زن و شوهر در کنار هم، باید بال و پر کارهاشون باشه. اما اگر به یه جاهایی رسیدن به دلایل مختلف وقفه لازم بود ایجاد بشه، سعی کنن با همی وقفه رو بپذیرن و بعد هم جبران کنن.
بله.
نه اینکه یکی قربانی دیگری بشه. علت اینم به خاطر این من تأکید میکنم، بازم تأکید میکنم به عزیزان شرمنده یه مقدار بیشتر روی این نکته دقت کنن. اینجا منظورمون اینه، خانمی مثلا ازدواج کرد در حال ادامه تحصیل بود و یا همچنین آقایی که با هم زندگیشون رو شروع کردن و دیگه هر دو یه منی بودند و ما شدن، احتمال داره برای تغییر تحولات مکانی، اقتصادی، حتی باروری خانم یا بارداری خانم یه وقفه های اتفاق بیفته. و ما همه اینا رو میپذیریم، یعنی این پذیرفتن زندگی مشترک یعنی اینا رو به همراه داره. اما این نباشه که گاهی بی انصاف بشیم. چون خانم داره بارداری رو طی میکنه و بعد به تبع بچه داری رو، باید توقف ایجاد بکنه، اما آقا همچنان رشدش رو داشته باشه، ولی یه روزی سرش رو بلند کنه که به خاطر وجود فرزند خانم ایست کرد و آقا رفت جلو.
دست.
یا شرایط دیگه‌ای به عکس اتفاق افتاد. من میخوام بگم این دوتا حالت میتونه داشته باشه. من ایستادم تو برو که با هم دیگه این جبران رو بکنیم. نه اینکه من ایستادم تو برو و برو و یه روزی احساس کنی من دیگه به درد تو نمیخورم. عذرخواهی میکنم که اینو خیلی صریح میگم. فکر میکنید سرکار خانم فروغی من چقدر مراجعینم از این مشکلات این چنینی رو دارن؟ چقدر وقتی دارم ریشه یابی میکنم که میگن دیگه به درد هم نمیخوریم؟
بله.
یه روز اینجوری شروع شد و به اینجا کشیده شد. اگر من هر از گاهی دست روی مراجع یا مواردم میزنم، میخوام که به عنوان یه مثال ملموس کنم.
بله.
همین اخیراً داشتیم که در مدارج علمی یکی از اینها باز مثال نمیزنم، مراجع داشتم و دیگه خب واقعا احساس میکردن باید جدا باشن از این مثال، دیگه اصلا همدیگه رو نمیفهمن. وقتی بعد از 4 جلسه اینو مراجعه کردن، اشکال من همینجا دیدم. اون روزی که با هم شروع کردن، ولی یه روزی یه چیزی پیش اومد که باید متوقف می شدن. یکی ایستاد و دیگری رفت، اما اون که رفت و رفت و رفت به تبع رشد فکری، رشد اقتصادی و خیلی چیزای دیگه به دست آورد. اما اون دیگری ماند، چون یک وظیفه دیگری که هر دو با هم پذیرفته بودن باید به عهده ایشون باشه انجام داد. و حالا دیگه هر کدوم سر سودای خودشونو پیدا کردن. لذا امیدوارم این جمله رو آموزه خودمون بکنیم، در واقع بر پیشانی خودمون نصب کنیم، در وجود خودمون حک کنیم. وقتی شدیم یک زن و شوهر، آنچه برای خودم به عنوان یک زن یا یک مرد دوست دارم، برای همسرم هم طلب کنم. و اگر در یه شرایطی قرار گرفتیم که این حس همراهی با هم متوقف شد، همیشه در صدد جبرانش باشیم. و یا اگر جبران نمیتونیم بکنیم، یه روزی به عنوان نمره منفی به فرد طرفمون یا به مقابل همسرمون نسبت ندیم و گاهی در سر و سودای دیگه ی حرکت کنیم.
بله.
امیدوارم با تمام ظرافتی که سعی کردم توهینی نسبت به هیچ کدوم از زن نشه، این مطلب رو رسونده باشم و به عنوان یه دردمند به این نکته پرداخته باشم.
حتما همینطور هستش. یعنی منظورتون هست اون چه در زندگی اتفاق میفته، اگر به عنوان یک مشکل هم حتی خودش رو نشون میده، هر دو با هم، زن و شوهر با هم دیگه سعی کنن حلش بکنن. اگر زنی الان مادر شده، مادر فرزند همین آقاست، پس بنابراین برای اینکه این فرزند این آقا رو به یک رشدی برسونه، از اون مدارج علمی خودش دست کشید و اینکه بخواد ادامه بده تا تحصیل بکنه. پس بنابراین این هم داره به نوعی از خودگذشتگی کرده در زندگی این مرد. پس بی‌انصافی نکنید.
مصداق زدید. من اینجا ناچارم، من سعی کردم به مصداق اشاره نکنم، یه مقداری به هر حال بی‌طرفانه تر حرکت کنم، ولی چون مصداق زدید اشاره کنم. همون جایی که خانم میماند و بارداری و بچه داری رو به عهده میگیره، اگر این خانم همچنان در این مسیر فقط قوطه بخوره و همسرش یعنی شوهرش رشد لازمه از نظر مدارج علمی، تحصیلی، اقتصادی پیدا کنه، آیا این کودک از آن هر دو نیست؟
بله.
آیا پدری در کفه ترازوی سنگین علمی باشه و مادر به خاطر این کار در کفه پایین تر، آیا این فرزند دچار دوگونه تربیتی نمیشه؟ آیا همین نمیشه که وقتی مسئله رو مادر میخواد پاسخ بده به شدت ناتوانه و پدر توانایی لازم و همین باعث جدا شدن فرزند از مادر و به تبع رو آوردن به پدر میشه؟ آیا مگه ما نمیگیم فرزند هر دو رو میطلبد، هم پدر هم مادر؟ لذا حالا که این مصداق رو اشاره کردید، میخوام بگم هر دو با هم برای هم به خاطر رضای خدا بار هم دیگر رو به دوش بکشیم و رشد و تعالی هم دیگر رو برای هم دیگر رقم بزنیم.
متشکر و سپاس از شما سرکار خانم رحمان دوست. اگر موافق باشید امروز به تلفن‌های بیشتری از شنوندگان گرامیمون بپردازیم.
هستم خدمتتون. بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
پرسش و پاسخ. پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
سلام علیکم. سلام خدمت موجود خوب برنامه، همچنین خانم رحمان دوست، این عزیزی که واقعا با صحبتشون گرایه زیادی از زندگیمون حل میکنه. میخواستم بگم خانم رحمان دوست، نزدیک 2 سال ازدواج کردم، خیلی همسرم رو دوست دارم، همسرم من رو خیلی دوست داره. ازدواجمون از یک طریق کاملا معنوی بود، هیچ مسئله هم بینمون نیست، فقط مشکلی که بینمونه گاهی اوقات صحبتایی که بینمون رد و بدل میشه، سوء تفاهم میشه و ایشون در مدت 24 ساعت مطلق سکوت میکنن. با اصرار منم وقتی به زبون میان اصولا حرفی که میزنن باعث ناراحتی من میشه و به قول خودشون میگه نمیتونم مفهوممو به شما برسونم. یکی اینه مشکلی که بینمونه، یکی اینه که ایشون از من 100% توقع بودن تو زندگی میخواد. منم خیلی سعی میکنم، اکثر اوقاتم کوتاه میام تو همه چیزا، ولی خب ایشون فکر میکنن که فقط همه عقل دست ایشونه، هر صحبتی که میکنن عاقلانه ترین صحبته و من نمیتونم چیزی بگم. یعنی گاهی اوقات صحبتای منم شاید بحث عاقلانه بودنشو داشته باشه، ولی خب ایشون نمیپذیرن، اگرم بپذیرن خیلی سخت. ممنون میشم کمکم کنید ببینم چجوری میتونید در این حال که اینقدر همدیگر دوست داریم کمک کنید که این یه مقدار ناراحتی بین ما از بین بره. ممنونم. خواهیم
متشکرم.
2 ساله.
تحصیلات همسرتون رو هم میفرمایید؟
همسرم دیپلم ناقص داره، من دیپلمش رو نگرفتم.
از اقوام هستن؟
نه.
همجایی هستین؟
توی شهر هستیم بله، ولی اصلا همدیگر نمیشناختیم.
خیلی ممنون. اصلا
ممنونم. خواهد حتما اینو بپرسید. متشکرم.
سن خودتون و همسرتون رو هم میفهمید؟
بله، خودم 26 سالمه، همسرم 31 سالشونه.
خیلی لطف کردیم.
ممنونم خانم. خدا
خواهش برم. خدا دیگه.
ما هم از این خواهر 26 سالمون سپاسگزاری میکنیم. سرکار خانم رحمان دوست بفرمایید.
همچنان که بارها گفتم، امیدوارم عزیزان شنونده اینو یادشون باشه، ما همیشه از لفظ مشکل وقتی به اصطلاح استفاده میکنیم که احساس کنیم گاهی به بن‌بست میرسیم، ولی وقتی از مسئله استفاده کنیم یعنی راه حل متفاوت است. اصلا همین که ایشون تماس میگیره یعنی میخوام راه حل بگیرم. میخوام من بگم اصلا مشکلی نیست، بلکه یک مسئله است در زندگی و یه راه حل‌هایی رو من عرض میکنم ببینن ایشون چجوری میتونن استفاده کنن. چه جالب، تلفن امروز ما هم درست با مقدمه آغاز بحث ما خیلی هماهنگ بود. یعنی الان ایشون همسرشون احساس میکنن توانایی خیلی زیادی دارن و در نتیجه نمیپذیرن حقایق رو. ایشون هم فکر میکنه منم خب توانایی رو دارم ولی خب کم میارم. گاهی ما حرفای همدیگه رو همیشه نمیفهمیم، اصلا هر چی میگیم یه جور دیگه ای هر دو نفر برداشت میکنه. همیشه ما این فهم و یا تفاهم متقابل همدیگه رو باید برگردونه به قبلمون. ما چقدر همدیگه رو شناختیم شروع کردیم؟
بله.
خیلی زیاد قید کردم بارها و بارها با مدت زمانی که این برنامه در اختیارم بوده، گفتم دوران آشنایی قبل از شروع زندگی رو طولانی کنید. تحقیقات رو زیاد داشته باشید. به هر حال شناختشون کم بوده.
درست.
چرا باید با تمام عشق و علاقه که این دو عزیز و هم دارن ولی هی تو بیان و کلامشون نتونن مفهوم رو برسونن و مفهوم طرف مقابل رو پیدا کنن؟
مقصدشون اینه که جنس حرفاشون با هم خب فرق میکنه یا اینکه همونی که میفرمایید نمیفهمن حرف هم دیگر؟
ببینید ما یه بار وقتی میگیم تفاهم همون از باب تفاعل، یعنی مشترکاً باید به هم دیگه فهم رو القا کنید.
درسته.
من تو رو بفهمم تو منو. من تا بعضی وقتا من از این کلمه کمتر استفاده میکنم چون عکسش خیلی خوب معنی نمیده.
بله.
میگن وقتی مثلا نفهمیدی یعنی خب خیلی اصطلاح بده، یعنی ما دوست ندارم. میخوام بگم درک بکنید، یعنی درک متقابل باید باشه. وقتی درک متقابل اتفاق میفته، وقتی است که طرف از قبل میدونه این الفاظ چه معنی میده. یه وقتی مثلا به طرف میگن بفرما و بشین و به تمرگ، یک اصطلاح عادیه ولی هر سه واسه مفهوم، واسه به اصطلاح برخورد طرف مقابل اتفاق میفته. اینا وقتی میشینن با هم حرف میزنن، یه جملاتی رو به کار میبرن که میخوان همدیگر رو دریافت کنن و به همدیگه حرفشون رو برسونن، ولی احساس توهین میکنن. وقتی ایشون داره میگه ایشون خودش رو عقل کل میدونه، یعنی من ببخشید نفهم کاملا. یعنی وقتی ایشون عقل کل خودش رو میدونه، یعنی هر کسی غیر از من نفهمه و این خیلی زشته. کسی که شاگرد امام صادق خودش رو میدونه، اولین چیزی که باید جز لازمه یک برنامه اخلاقی و رشد فرد باشه این که من همان گونه میفهمم که خودم باید بفهمم، دیگرانم به مقدار خودشون میفهمن، نه اینکه چون من میفهمم هیچ کس نمیفهمه. متاسفانه شاید تلفنی که برای ما داره مطرح میشه گاهی درد خیلی از عزیزان ما باشه، ولی بعضیشون خیلی راحت مطرح نمیکنن.
بله.
حالا که الان این عزیز و هزاران عزیز دیگه که این نوع مشکلات رو دارن که وقتی یکی رشد میکنه فکر میکنه همه نمیفهمن و این آفت بزرگی است که متاسفانه بین پدر مادرها گاهی اتفاق میفته نسبت به تربیت فرزندشون و گاهی هم بین دو نفر، یعنی زن و شوهر بین هم دیگه. اولا یه چند تا راهکار میگم.
بله بفهمید.
مدتی ایشون صحبت نکنه. هرچی همسرشون میگه جواب ندن. فقط با سر تایید کنه. یعنی یک مبارزه منفی محکم. حالا گفتم من این راهکار رو میگم هر کی به تناسبش باید استفاده کنه.
بله.
وقتی ایشون سوال میکنه چرا پاسخ نمیدی، میگن خب فکر میکنم نمیفهمم. شما میفهمی. ایشون میگه من همچه چیزی نگفتم. ایشون میگه ولی رفتار و کردار شما اینو داره به من ثابت میکنه. پس اجازه بدید یه مدتی بفهمم بعد با شما همراه بشم. میشه گفت بهترین نکته اخلاقی که به فرد رسوندیم، تو به من توهین میکنی اما من نمیدونم چجوری اینو به تو برسونم. خب پس سکوت میکنم تا توهین نشه. سکوت میکنم تا منیت و شخصیت خودم زیر سوال نره لااقل. یک بار اینجوری میتونیم صحبت کنیم. یک بار یه نوع دیگه وقتی داریم با هم حرف میزنیم، الان که دیگه معمولا تلفن همراه همه ضبط صوته، وقتی داریم با هم حرف میزنیم حرفاتونو ضبط کنیم. بعدن در شرایط عادی تر، آرام تر و با یک زمینه یا فضای به اصطلاح قابل فکر کردن روی اون، بعدن صحبتاتون رو گوش بدین. واقعا ببینید به همدیگه اینجوری رسوندید که تو خیلی عقل کلی و من نمیفهمم، یا یه برداشت شخصیه.
درست.
یا واقعا نمیفهمم. به هر حال مجدد برگشتن به الفاظ و کلمات ما رو در یه بحبوهی، در یه موقعیتی قرار میده که این برگشت مجدد به ما آموزش میده که چی گفتیم و چه نباید میگفتیم، چی نگفتیم باید میگفتیم.
بله.
این مورد دوم. مورد سوم نه. واقعا زمانی رو برای صحبت کردنمون بذاریم که فرصت ادامه اون موضوع و توضیحش برامون باشه. نه اینکه الان در یه شرایطی زودی بگیم و زود ناراحت بشیم و زودم توهین بکنیم، زودم الان باید بریم سر کلاسمون یا زودم باید بخوابیم یا کار دیگه ای داریم. گاهی این حس منفی انتقال دادن به خاطر فرصت زمانی کمه. پس با فرصت بشینیم صحبت کنیم. اگر عزیزان شنونده یادشون باشه من بارها گفتم برای رسیدن به یک بهداشت روانی در خانواده زمان گذاشتن برای حرف زدن با هم دیگه است. با هم حرف بزنیم.
بله.
میگید ما همیشه حرف میزنیم. نه اتفاقا حرف نمیزنیم. میگید هیچ با هم حرف نمیزنید. میگن بله واقعا حرف نمیزنید. نه برای که میخوایم حرف بزنیم که چی بگیم، چجوری صحبت بکنیم و به چه شکلی به یه نتیجه برسیم. این سه تا کار رو میتونیم داشته باشیم که طرف مقابلمون رو هم آگاهی بدیم نسبت به رفتار و کلماتش، هم عشقی که بین این دو عزیز هست و هم نخوره، ارتباطشون به اصطلاح زیر سوال نره، و هم اگر زمانی نقصی در رفتارمون هست یا کاستی هایی در علممون هست بتونیم جبران بکنیم انشاءالله. امیدوارم که راهکار به درد این عزیز و دیگرانی که این سوال هست براشون قابل استفاده باشه.
انشاءالله ما هم برای این خواهر گرامیمون و همسرشون آرزوی موفقیت میکنیم. انشاءالله که همونطور که خودشون فرمودن همدیگر رو دوست داریم، همدیگر رو دوست داشته باشن و این سوء تفاهم ها هم که ایجاد میشه به زودی در زندگی از بین بره.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
بله، سرکار خان رحمان دوست، خواهر 24 ساله دیپلمه ای از یکی از شهرستان ها تماس گرفتند و از شما خواستند بفرمایید که در یک مراسم خواستگاری از خواستگارشون چه سوال هایی رو میتونن بپرسند که پی به شخصیت خواستگار محترم ببرن.
نکته خوبی رو گفتند، هرچند که ما به شرایط و موقعیت‌های متفاوت به مسئله مراحل انتخاب همسر یا خواستگاری اشاره کردیم، اما خب به هر حال اگر امروز کسی ازدواج میکنه دیگه نیاز به این نیست، تعداد دیگه هم هنوز انتخاب نکردن و نیاز هست، که باز امیدوارم با تکرار این مباحث آگاهی لازم رو به افراد بدیم. در مورد خانوم ها یا آقایون بحث انتخاب همسر هیچ فرقی نمیکنه که بگیم یه شرایطی رو باید برای اینها بذاریم، یه شرایطی رو برای اینها. منتها انتخاب همسر اولین چیزی که مورد نیاز هست این که خود فرد به عنوان فردی که میخواد انتخاب کنه
بله.
چی هست، چی میخواد. من توی زمستون وقتی میخوام برم کفش بخرم، چون زمستونه یه کفش محکم پوشیده میخوام. حالا این کفشی که میخوام پوشیده باشه چه مقدار قیمتش باشه، به چه رنگی باشه، اینا چیزه که اول من میخوام. بعد این شرایط خواسته های خودم رو میذارم کنار، میرم به سلام مطابق اون نیازم کفش انتخاب میکنم. من به این عزیزی که شما فرمودین یا هزاران کسی که توی این موزه سوال دارن، این که اولا سوالمون اینه کی هستیم ما؟ چی هستیم؟ اولا آیا انتخاب دختر یا پسر 18 ساله با یه دختر یا پسر 24 ساله فرق نمیکنه؟
بله.
آیا خانواده که سختگیری های کاذبی تو زندگیش داشته، بسته نگری و به اصطلاح توسعه بینش نداشته، یا بسته نگر بوده یا توسعه بینش نداشته، با کسی که خیلی راحت آزاد میتونه یه نوع انتخاب کنه؟ آیا پدر مادری که تمام مراحل خواستگاری رو باید کنترل کنن و کاملا از نظرشون بگذره، با دختری که در انتخاب یا پسری که در انتخاب آزاد هستن یک حالتی داره؟ و یه نکته اینجا که فرق داره بین پسر و دختر میگم، آیا دختر همون مقدار به تایید خانواده پسر احتیاج داره که پسر به تایید خانواده دختر، که معمولا دختر بیشتر احتیاج داره؟ پس سوال اول ما به خودمون باید پاسخ بدیم اینه که ما چی میخواهیم. بعد برای که برسیم آیا این خواسته هامون معقول، عاقلانه و درسته، باید حتما با یه مشاور صحبت کنیم.
بله.
یه دختری داره سن مثلا 18 ساله میگه من چون میخوام مثل خودم فرد باشه، حس منو درک بکنه، میخوام با یه پسر 18 ساله ازدواج کنم. این غلط محضه، چون دختران معمولا 3-4 سال، بعضی تا 5 سال هم به خودشون اجازه میدن نظر بدن، بلوغ عقلی حتی اون عاطفیشون قوی تر از یه پسره. پس یه دختر 18 ساله ما بین 22 سال باید ببینیم و یه پسر 18 ساله همین 18 ساله. از یه طرف آقایی 32 سالشه میخواد انتخاب کنه، آیا این آقایی که میخواد 32 ساله یک دختری رو انتخاب کنه با آقایی که سنش 22 ساله است و میخواد انتخاب کنه، حسش، نگاهش، تحلیلش، بینشش یکی میتونه باشه؟ پس مجدد تاکید میکنم اول بیاییم ببینیم خودمون چی میخوایم.
قدم اول خودشناسی.
بعد این خودشناسی برمیگرده به سن فرد، خواسته هایی که دیگران بر او القا میکنن، خواسته هایی که خودش داره، مال کدوم فرهنگ و استانه،
بله.
آینده تحصیلی رو چجوری میبینه، آینده شغلیش به چه شکلیست، آینده در واقع خانوادش نسبت به فرد مقابل به چه شکلی هست. اینا همه رو پس به خودش باید پاسخ بده. این یک که توجه بکنید خیلی سوال توش بود. مورد دوم، من ببخشید باز قبل از که وارد مورد دوم بشم یه آفت هم بگم. اگر ما تو این مرحله خوب شناخت در مورد خودمون نداشته باشیم، همون میشه که هر بار که خواستگاری میریم یه چیز جدیدی اضافه یا کم میکنیم. و تازه بعد از مدتی هم که فرد و انتخاب کردیم، مثلا ازدواج کردیم، میگیم خب اگه این نبود که چه بهتر، اگه این بود چه بهتر.
درست.
پس اون ثبات لازم رو در خودشناسی خودمون باید پیدا بکنیم. مورد دوم طرف مقابلمونه. طرف مقابل رو مثلا جذابیت هایی که یه پسر به یه دختر باید بده یا یه دختر به یه پسر بده چه جذابیت هاییست؟ گاهی جذابیت ها ظاهریه و میدونید زن و شوهر وقتی به یه جذابیت های ظاهری به معنی 100% بها بدن، بعد از گذشت زمانی خیلی کوتاه، حتی شاید تا 6 ماه، اصلا جذابه های ظاهری برای فرد دیگه دیده نمیشه، چون عادی میشه، عادت میکنن. پس چند درصد به جذابیت ظاهری بدیم، حالا از نظر چهره و شغل و تحصیلات و فلان از این حرف، یا یک سری جذابیت ها باطنیه، اوناست که ما باید تلاش کنیم به دست بیاریم و روز به روز نه تنها از یادمون نمیره، عادی نمیشه، که شکوفاییش هم میبینیم، مثل داشتن معصومیت، صداقت، ادب، به هر حال ارتباط با مردم، همگرایی در واقع، و اون رفتارهایی که فرد سعی میکنه دیگران رو از خودش راضی نگه داره، خودش رو با دیگران تطبیق بده. اینا چیزایی که همه کس نمیتونن داشته باشن و هر کسی هم داشته باشه و درصدش هم هرچی بالاتر باشه شکوفاییش بیشتره. حتی بعضی وقتا داشتن یک سری امتیازات باطنی در مورد فرد مقابل باعث میشه شکوفایی اون فردی که انتخاب میکنه رو هم به همراه داشته باشه. این مورد دوم. فقط من چون زیاد نمیخوام وقت رو به این موضوع بگذرونم، یه نکته که به عنوان اصل هست بهش اشاره میکنم. دختران و پسران گرامی، خب به هر حال من در سنی هستم، خیلی راحت میتونم خطاب کنم، دخترم و پسرم، تو انتخابتون قبل از اینکه به فرد فکر کنید خودتون رو دریابید و بعد هم رو فرد شناخت کافی رو باید با این توجهی که این امتیازایی که میدید باید پیدا کنید. و نقطه سوم، مقدار زمانی که برای انتخاب قرار میدین. لطفاً 1 ماه و 20 روز و 1 هفته انتخاب نکنید. لطفاً با 2 ماه رفتن و آمدن فرد رو نمیتونین بشناسین. ما همیشه این موضوع به عنوان یک کارشناس اینو به خودم اجازه میدم بگم که گاهی ما لازمه تا 4 ماه 6 ماه فرد مقابل رو بشناسیم و در کنار شناختی که یه دختر و پسر کنار هم میخوان پیدا کنن، خانواده ها هم تحقیقات لازم رو انجام بدن و اینجاست که انشالله یه خواستگاری سالم میتونه اتفاق بیفته. مراحل رو که طی کردید فاذا عزمت فتوکل علی الله.
خیلی ممنون و متشکر. ما هم برای این خواهر گرامیمون و همه ی جوانان سرزمین ایران اسلامی آرزوی خوشبختی داریم. انشاءالله که اگر زندگی رو تشکیل میدن در صحت و سلامت کامل روانی و اجتماعی و فکری باشند. به اتفاق شما شنوندگان عزیز، تلفن‌های دیگری رو از شما میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
الو سلام. میبخشید مزاحم شدم، من از شیراز زنگ میزنم. یه پسر دارم 19 سال تقریبا بود، بعد یه دختر خیلی دوست میداشت. بعد ما که تحقیق کردیم مثل قبلا از آشناهای همسایه ها بودن، بعد مثل خانواده خیلی خوبی هم نبودن، پدرش هم کارگر شهرداری بود، خونهشون هم یه جای خیلی بدی بود. بعد ما مخالفت کردیم، پسرم خیلی اذیت شد، یعنی تا همه الان هم که الان 5-6 ماه ازش گذشت که رفتیم گفتیم نه، بعد باز دوباره اینا دوتو باز دوباره با هم رابطه داشتن. بعد باز دوباره دختر بهش گفته بود که نامزد کرده بود، بعد دیگه اومده بود که با ای باز دوباره تلفن می زدن و اینا، بعد دیگه باز دوباره قرار شده با هم ازدواج کنن. دختره یه هفته که مونده بود به ازدواجشون به ای گفته بود تو من میرم میخوام کارام بکنم به هم بزنم، به زنگ نمیزنم. بعد دیگه موقعی که رفتم دیدم دختره یه هفته مونده به ازدواجش. بعد پسر من الان خیلی تو فکر و ناراحته، خیلی دلم میخواد از خانم دکتر بپرسم ببینم من اشتباه کردم که این کار نذاشتم بشه یا مثلا پسرم داره اشتباه میکنه. خیلی ازتون ممنون میشم که جواب منو بدین. دستتون درد نکنه. خداحافظ.
خیلی ممنون و متشکرم از این خواهر گرامی منصفه خانم رحمان‌دوست. بفرمایید.
چند تا نکته تو اینجا بود. اولا که پسر سن 19 ساله یه مقدار انتخابش بر اساس میتونه احساس یا در واقع نیاز جنسی بهش میگیم عشقای هورمونی.
بله.
من قبل از اینکه به این نکته اشاره کنم این توهینی یا در واقع خورده‌ای نباشه بر اونایی که 19 سال ازدواج کردن موفق بودن. همیشه عزیزان شنونده یادشون باشه ما به قالب روندها اشاره میکنیم. غالباً یک پسر 19 ساله به خصوص تو شهرهای بزرگتر هم رشد کرده باشه اون مسئولیت پذیری لازمه رو برای زندگی نداره. ولی این به این معنی نیست که تو یه روستایی ما یه پسر 19 ساله که میبینیم کلی داره زندگی رو اداره میکنه، یه بچه هم داره، هم خانوادش رو. به هر حال قالب جریان رو ما میگیم. یه نکته، وقتی یه پسر 19 ساله میاد عین این جمله مادر عاشق میشه، یعنی همون هورمونی، یعنی همون عشق هورمونی که دنبال این موضوع که من به درد تو میخورم و تو به درد من. چیزایی که پدر مادر دیده اصلا این پسر ندیده. نه از نظر حالا به هر حال همکوف نبودن. این همگنی و همکوف بودنی که خب اصطلاحی است بین همه خانواده ها، باید یه حالت ارتباط لازمه بینشون ایجاد بشه. یعنی از وجود هم اگر لذت نمیبرن باعث رنج هم دیگه
نشن.
معتقدم خیلی خوب عمل کردن، رفتن جلو، آگاه شدن که این خانواده به دردشون نمیخوره و شرایط لازمه برای هم دیگه ندارن. از همه مهمتر پسر سن انتخاب رو به اون شکل واقعی نداشته. فقط این که این ارتباط برقرار داره میشه. حالا شما دقت کنید، من به این خانوم و به همه عزیزان شنونده یه هشدار بدم. دختری که میره عقد میشه یا نامزد میشه برای کسی و به راحتی میاد دوباره پا رو میذاره به محریم قبلی وارد میشه، یعنی به این انتخاب فعلی خودش هم احترام نمیذاره، یعنی خودش رو قبول نداره. وقتی کسی خودش رو قبول نداشته باشه چه انتظاری داریم که نسبت به دیگری اون احترام فائقه یا در واقع اون پذیرش لازمه براش ایجاد بشه؟
ممکنه فرد در زندگی پسر این خانم هم این کار تکرار بشه.
ما سن این دخترم نمیدونیم، ولی به احتمال زیاد حتما چند سالم کوچکتر از این پسره. حتی ایشون هم الان شاید اون پختگی لازم رو برای انتخاب نداشته باشه و این نشان این موضوع هست. اولا که به این خانم عرض میکنم که سعی کنن پسرشون رو هشدار بدن. این درست نیست. بالاخره اون پسری که الان زندگی با این خانم میخواد شروع کنه چه خبر داره؟ در حق اونم بی‌انصافیه. سعی کنه پای بچه‌ش از زندگیشون بکشه کنار و در رابطه با ازدواجش هم یا باهاش با پسرش ارتباط برقرار کنه، بذاره یکی دو سالم بگذره، موارد متعددی قشنگ خواستگاری برن، نیازهای پسرش رو بدونه، طرف مقابل رو برای پسرش معرفی کنه تا ان شاءالله یه انتخاب سالمی اتفاق بیفته.
ان شاءالله که همینطور هست. ما برای خانواده این خواهر گرامیمون آرزوی سلامتی و سربلندی داریم. انشاءالله که مشکلشون هم حل بشه.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با سلام خدمت خانم رحمان‌دوست، یه سال خدمتشون داشتم. من 11 سال ازدواج کردم، دو فرزند دارم. همسرم در منزل بسیار عصبانی، سر کوچکترین مسئله جر و بحث رو میندازه جلو هر کسی که باشه. بچه ها بارها و بارها شاهد دعوا و نزاع ما بودن. در بحث‌های خود الفاظ و سخنان رکی گذشت بسیار به کار می‌بره. حتی در بحث جلو بچه ها اصلا شرم و حیایی نداره. حتی ممکن به نزدیکان تلفن کنه، حتی پدر مادر خودش، نزدیکان من شکایت من رو با اونها میکنه. در خانه اصلا به ما کاری نداره، در اتاق خودش به علایق و سرگرمی‌ها خودش می‌پردازه. نسبت به بچه ها و زندگیش اصلا احساس مسئولیت نمی کنه. همیشه فقط به مسائل مربوط به خودش اهمیت میده. من بارها در مقابل پرخاشگری حتی کتک ها و ناسزاهاش سپوت کردم. خانوادش بسیار نسبت به ما بی اعتنا هستن. حالا بعد از این مدت میگه که خانوادم با ازدواج ما مخالف بودن، از تو خوشون نمیاد، حتی من خودم هم از قیافت خوشم نمیاد و من در این زندگی جهنم نمیدونم چه کار کنم. لطفا من راهنمایی کنید. لازم بگم که مشاوره هم اصلا قبول نمی کنه که بخواد پیش مشاور بیاد. با تشکر، خدا نگهدار.
بله صفحه خانم رحمان دوست، با این همسر عصبانی چه باید کرد؟
ببینید چند تا نکته عمیق تو این جریانه. عدم علاقه مرد به همسر و در یک جمله در واقع اصلا این اتفاق ازدواج برای این خوشایند نبوده.
درسته.
منتها خب شد در این شرایطی قرار گرفتن و اتفاق افتاده و متاسفانه دو تا فرزندم اینجا الان قربانی. پسر داره میگه من اصلا از اول از شما نمیخواستم با شما ازدواج بکنم و خوشم نمیاد. اصلا از اول این تمایل نبوده. حالا ما که خیلی جزئیات رو نمیدونیم چجور شده این اتفاق افتاد. از این برم الان خانواده هم متقاضی این دختر دیگه نیست. خب وقتی من خودم وارد یه خونه میشم از اطراف و افراد و حضور اونها خوشایند و راضی نیستم، بالاخره باید سرم اون افراد داد بزنم. باید این عدم علاقه مندی و رغبتم رو یه جور بریزم بیرون. بعضیا بلدن به چه شکلی با موضوع کنار بیان. میگن خب دیگه زندگی رو شروع کردیم، همسری داریم، دوتا بچه داریم. بعضیا نه، بعد یه مدت به راحتی خودشونو جدا میکنن. مردی که وارد خونه میشه و کاملا میره جدا خودشو قرار میده، با علایق و تمایلات خودش در یه اتاق دیگه زندگیشو میگذرونه، خب معلوم این همسر مانعشه، معلوم این بچه ها مانعش هستن. مادرش هم و یا در واقع خانوادش هم داره میگه ما هم نمیخوایم. یعنی این پسر از همه جهت هم داره حمایت میشه که این زندگی به درد تو نمیخوره.
پس چرا 11 سال
این خب همین این احتمال داره یواش یواش خودشو بروز داده. این خانم هم نتونسته اونجور که باید جمع کنه این زندگی رو و روز به روز خودشو بیشتر نشون داد. این که حالا مشاوره نمیره یا نمیره من با اون موضوع کار ندارم. من یه جمله به این خانم میگم. خانم این همسر از شما خوشش نمیاد. احساس رضایت مندی از شما نداره. شما و فرزندانش رو مانع رشدش میدونه. خانواده هم به شدت رو این موضوع حمایتش میکنه.
بله.
پس عزیز دل من این موضوع رو با خانواده در میان بذار، با خانواده خودت دو تا سه تا آدم بزرگ جمع فامیل رو جمع کنید، بیاین بشینید با این موضوع کنار بیاین، یا رومی روم کنید یا زنگی زنگ. این چه جور زندگی که این بچه‌ها دارن تصویر آینده زندگیشون رو از این رفتار پدر مادر رقم میزنن. اینها ساختن نیست، اینها سازش نیست، اینها تحقیره، اینها تخریب شخصیتی به نام فرزندانه. اون هم مجبور نیست با چیزی که نمیخواد زندگی کنه، شما را مجبور نیستی. پس بیاین بشینیم، شاید اصلا مشکلاتی باشه که ما نمیتونیم الان نظر بدیم. شاید دو تا سه تا آدم بزرگ بشینن به این خانواده پسر بگن شما چرا داری حمایت میکنی؟ شما بیاین مشکل پسر خودتون حل کنید، مشکل این خانم هم حل کنید، یا اینا میتونن با هم کنار بیان یا نمیتونن. ولی این بچه ها رو دیگه بیش از بیش قربانی عدم تفاهم این پدر مادر نکنید. پس بازم معتقدم دو سه نفر بیان بشینن این موضوعات رو بررسی بکنن. حالا مشاور نمیخوایم اصلا، بلکه مشکل به یه جایی برسه که به حلش برسه. اگر نه راهکارهای متفاوتی، این یه مسئله است در اتفاق میفته، راهکارهای متفاوتی ارائه داده میشه، یا قابل قبول هست یا نیست. به هر حال خدای این بچه ها هم هست، کمک میکنه و شما رو هم از کجا معلوم وقتی این موضوع خوب باز بشه مطرح بشه مرد بفهمه که داره اشتباه میکنه.
درسته.
و یا خود شما یه سری اشتباهاتی داری خبر ندارین و اینجا به مسئله به نام بچه ها رو هم اندیشه میکنند و به هر حال به یه راهکاری میرسن. ما هم اینجا براشون دعا میکنیم که انشالله هرچه زودتر به نتیجه مطلوبی برسن.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر از شما سرکاخان رحمان دوست از اینکه باز هم دعوت ما رو پذیرفتید و امروز هم پاسخگوی سوالات شرمندگان گرامی بودید. از شما همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ تربیتی هم متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا هفته آینده خداوند یار و نگهدارتون.
به خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. به خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و نه باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و نه باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن که هر